مدیرعامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان می‌خوایم صحبت بکنیم که این زخم پوش‌ها رو تولید کردن. آقای مهندس حسین نیکامی همراه ما هستند. جناب آقای مهندس حسین نیکامی، سلام میکنم بهتون، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه.
سلامت باشید آقای نیکامی عزیز. بیشتر بفرمایید از محصولی که شرکت دانش بنیان شما در حقیقت تولید کرده، فکر میکنم که برای اولین بار در کشورمون هم باشه اگر اشتباه نکنم، درسته؟
بله، ما یک پانسمان نوین نانو الیاف طراحی و تولید کردیم که یه سری ویژگی های خاصی داره که مانند این با این فناوری داخل کشور تا حالا وجود نداشته.
خب دقیقاً چی هست؟ چی کار میکنه؟
خب تا کنون داخل مراکز درمانی که زخم‌های مزمن، یعنی زخم‌هایی که ترشحات مستدامی دارن و زمانبر هست درمان و از بین رفتن اون زخم روی پوست، از روش‌های سنتی بیشتر استفاده می‌شد، از حالا گازهای استریل و روش‌ها، باندها و گازهایی که داخل بازار وجود داره، ولی توی دنیا حرکت به سمت استفاده از پانسمان‌های نوینی بوده که از روش‌های مختلفی با بازدهی بالاتر درمان زخم رو جلو می بردن. یکی از این روش ها روش درمان مرطوب هست که ما این روش رو با فناوری نانو ترکیب کردیم و یک پانسمان نوینی داریم که نانو الیاف هست و می تونه اون روش درمان با رطوبت رو واسه زخم فراهم بکنه. در این حال این نانو الیاف بودنش ویژگی های خاصی رو اضافه می کنه. یکی این هست که خب این اندازه حفرات کمی که این پانسمان داره از سطح زخم حفاظت میکنه. باکتری ها و میکروبانیسم هایی که در روزمره فرد بیمار باشون در ارتباط هست نمیتونن از این سطح عبور بکنن و بله، محل زخم رو آلوده بکنن.
درسته.
از طرف دیگه خیلی قدرت جذب خون بیشتری رو داره. بیمار میتونه مدت زمان بیشتری از این پانسمان استفاده بکنه. نیاز به تعویض پانسمان کاهش پیدا میکنه.
خوب.
از یه طرف دیگه شفافیت داره و پزشک و یا درمانگر زخم میتونه مدیریت زخم بهتری رو انجام بده. نیاز نیست که هر چند مدتی این پانسمان از زخم بخواد برداشته بشه تا زیرش وضعیت چک بشه. آها. میشه از رو همون خود سطح دید و به راحتی زخم رو و درمانش رو مدیریت کرد.
درسته. از کی شروع کردید کار تولید این محصول رو؟
واقعتش ما چندین سال پیش، هولوش سال 97 این شرکت رو ایجاد کردیم. از مراحل اولیش خب یک تیم دانشجویی بودیم، خیلی با فضای کسب و کار آشنایی نداشتیم. مرحله به مرحله اومدیم و تست های کارایی محصول رو حالا قسمت آزمایشگاهی تا نمونه نهاییمون پیش بردیم، تست های حیوانیش رو، صحبت و مراکز مختلف گرفتن تاییدیه نانومقیاسش و شروع کردیم به جذب سرمایه کردن تا بتونیم هزینه های حالا خط تولید، همه تست ها و مواد اولیه و نیروهای انسانی رو بتونیم تأمین بکنیم و رشد پیدا کنیم. تقریبا سال 97 این کارو شروع کرد.
حمایت هایی که ازتون شد کافی بود؟
خب ما خیلی چالش های مختلفی رو گذروندیم با شتاب دهنده ها، وی سی ها و حتی خود ستاد نانو که زیر مجموعه معاونت علمی ریاست جمهوری هست ما ارتباط داشتیم. خب حمایت های مختلفی از ما شد. یکیش یه چالش ملی بود که برگزار شد و ما توی اون چالش تونستیم ایدمون و محصول اولیه‌مون رو بیان بکنیم و حتی تو سطح ملی هم برگزیده شدیم. و این خودش کمک کرد که یک مقدار بتون ارتباطات و شبکه سازی بهتری با شرکت‌های دیگه پیدا کنیم که بتونن به ما در ادامه مسیر کمک بکنن.
نمونه مشابه داخلی پس نداشته؟
نه.
نمونه‌های خارجی چطور بوده؟
نمونه‌های خارجی این توی چندین سال گذشته توی کشور آمریکا، توی کشور اروپایی و حتی در شرق آسیا هم به سراغ این فناوری واسه پانسمان رفتن. حتی اتحادیه اروپا چند سال پیش یک سرمایه گذاری خوبی رو روی یک شرکت استارتاپی کرد که دقیقا روی همین فناوری مسئولش وارد بازار بکنه، که اون هم با موفقیت آمیز تونسته بودن تو اروپا این محصول رو عرضه بکنن. ولی خب به خاطر یک سری محدودیت های وارداتی که تو چند سال گذشته روی کشور به وجود اومد، به خصوص تو حوزه پانسمان های وارداتی، نیاز به تولید پانسمان های بومی خودشو بیشتر نشون داد. با همه این تحریم ها این ها بشه پانسمان های نوین رو داخل کشور ساخت و عرضه کرد.
آقای نیکامی جسارت، هم متولد چه سالی هستید؟
بنده متولد 73.
باریکرد، این دهه 70 ها واقعا برنامه علم بهتر است رو متحول کردن. یعنی هرچی مهمان داریم ما از نخبگان کشورمون، خدا رو شکر بیشترشون میگن که متولد دهه 70 هستند و این نشون دهنده توسعه در حد علم بین جوانهای کشورمون هست. آقای نیکامی چه دانشگاهی درس خوندین؟
بنده دانشگاه صنعتی خواجه نصیر و دانشگاه امیرکبیر.
در مقطع
کارشناسی ارشد.
رشتتون چی بود؟
مهندسی پزشکی.
خروجی های مهندسی پزشکی وقتی که میخوام وارد بازار کار بشن در حقیقت با مشکل مواجهند؟
بله، به یه نوعی.
پس چطور شما تونستید که یه اتفاق جدید رو رقم بزنید؟
خب دو تا نکته هست. یکی روحیه خود آدم هاست، که خب بیشتر افراد دوست دارن وارد بازار کار آماده ای بشن، که شرکت ها یا اوزان های مختلفی الان یه فضای کاری رو آماده کردن و شما الان میخواییم برین استخدام بشین و به این شکل بازار کار آماده ای وجود داشته باشه.
درست.
خب من خودم همچین روحیه نداشتم، بیشتر دنبال این بودم که ایده ها و فناوری هایی که باشون آشنا هستم چطور میتونه یه رفع نیازی باشه و حتی اگر زمینه سازیش شکل نگرفته خودم پیش قدم بشم و این راه بیام جلو، که البته خب خیلی سختی ها و حوصله و صبر زیادی لازم داره این مسیر، ولی خب اگه کسی علاقه من باشه خب یک سری جاها دارن مثل ستاد نانو یک سری کمک ها رو میکنن و کلن
سختی راهتون زیاد بود واقعا؟ شاید به خاطر این سختی راه ها باشه که اونها دنبال در حقیقت غذای آماده هستند و خودشون شروع نمی کنن به شروع یک کار.
خب دقیقا این هست. خب حالا تو فضای نوآوری کشور خیلی فضای کارهای آیتی شکل نرم افزار و سایت و اینها یک مقدار ساده تر هست، ولی موقعی که تو فضای تولید محصولات هارتک سخت افزارگونه وارد میشیم، میبینیم که چالش ها خیلی سنگین تر میشه. بحث مجوزها رو داریم، مثلا حالا کار ما که تو حوزه تجهیزات پزشکی هست، خود بحث مجوز هم هزینه های زیادی رو لازمه و هم زمان زیادی میبره تا بشه اونها رو دریافت کرد و تازه محصول رو وارد بازار کرد.
درست.
زیر ساخت تولید خودش یکی از نکات دیگه ایه که خب چون به فضاهای کلین روم، فضاهای تمیز خاصی با استانداردهای خاصی مورد نیاز هست، خب اونها هزینه های زیادی رو لازمه که مثلا فرد بتونه تأمین بکنه.
شما پولدار بودید که این کارا رو کردین؟
نه، واقعتش ما خودمون سرمایه مالی خاصی رو همراه نداشتیم، واسه همین چالشمون چند مرحله شدیدتر بود. پله پله اومدیم با سرمایه گذارهای مختلف وارد مذاکره شدیم، از اون حد اولی که با این شتاب دهنده در حد تیم استارتاپی شروع کردیم تا بعدش یک مقدار افزایش سرمایه با کمک یه شرکت VC سرمایه‌گذار خطرپذیر انجام دادیم، دوباره یک تأمین سرمایه انجام شد، یه سری که مراحل رو جلو بردیم و در نهایت هم به مرحله برسیم که بتونیم حالا با همکاری یک شرکت تولید کننده بتونیم محصولمون رو روی خط تولید بیاریم بالا و وارد بازار بکنیم.
و طبیعتاً وقتی که قرار بودش که شتاب دهنده ها یا شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر بیان و سرمایه گذاری بکنن یا حمایت بکنن از شما، احتمالاً یه ذره دستشون لرزیده.
بله.
به خاطر اینکه نمیدونستن که محصول شما واقعا به نتیجه میرسه یا نمیرسه. درسته؟
دقیقا. ریسک یک محصول جدیدی که آیا بتونه تو بازار به فروش خوبی برسه همیشه وجود داره دیگه توی شروع همچین کارهایی.
خب در این شرایط میتونم بپرسم که شما چطور تونستید همراه بکنید این سرمایه گذارها و این شتاب دهنده ها رو؟ این رو دارم از این بابت میپرسم که خب خیلی از اونهایی که دوست دارن در این حوزه در حقیقت فعالیت بکنن با خودشون میگن که ای بابا این سرمایه گذارا یا شتاب دهنده ها که دنبال سوداوری هستند برای خودشون طبیعتن و به خاطر همین ممکنه که زیاد تحویل نگیرن در حقیقت شرکت های این چنینی رو.
درست. دو تا نگاه وجود داره. یکی خود تیمی هست که میخواد کار رو جلو ببره. خب این که من مثلا تنهایی یک ایده ای رو داشته باشم و فقط با همین مقدار توقع داشته باشم رو من سرمایه گذاری بشه، خب چیز بسیار سختی هست. من باید افرادی رو تونسته باشم جمع کرده باشم، یک تیمی رو جمع‌آوری کرده باشم که بتونه از کارهای مختلف تجاری سازی این قضیه به خوبی جلو ببره. شناخت کافی نسبت بازار و اینکه دقیقاً داره چه اتفاقی اونجا میفته، مزیت محصول من چیه، چطور میتونم ریسک های این سرمایه گذاری رو کاهش بدم، اینها رو تحقیقاتی کرده باشم که بتونم با سرمایه گذار حالا مختلفی که پیش روم قرار میگیره اینها رو بیان بکنم و دفاع بکنم، در به یه نوعی دفاع بکنم از اینکه خب این طرف واقعا میتونه به محصول برسه. از طرف دیگه اون سرمایه گذار هم هست. متاسفانه تو ایران برخی از سرمایه گذارهای ما مثل بانک عمل میکنن، حالا اسمهای مختلفی دارن ولی خب میان مثلا یک پولی رو میارن و فقط به فکر اینن که حالا این با پول سهام زیادی رو تصرف بکنن و ریسک سرمایه گذاریشون پایین باشه، در بدترین حالت هم بتونن پول خودشون رو برگردونن. ولی خب این که اون سرمایه گذاری هم که داریم باهاش صحبت میکنیم دید داشته باشه نسبت به بازار و بتونه ما رو هم راهنمایی بکنه، یعنی آشنا باشه با اون حوزه‌ای که ما داریم میریم که ازش جذب سرمایه بکنیم، این هم از یه طرفی میتونه کمک بکنه که اطلاعات و تجربه اون سرمایه گذار یکی مقدار ریسک کار رو کاهش بده، به نوعی همکاری هم تیم اصلی و همون سرمایه گذار بهتر بنه.
بسیار همالی.